أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چون انسان به صورت رحمان آفریده شد، لذا محبوب حق است، چه اینکه محب حق هم خواهد بود. و این محبت شوق لقا را به همراه دارد. و چون نشأه دنیا نشأه حجاب است، این لقا میسر نیست، مگر کسی از دنیا به آخرت برود و این حجاب را خرق کند. خرق حجاب و انتقال از دنیا به آخرت یا به نحو ارادی است یا به نحو طبیعی. بدون انتقال حجاب دریده نخواهد شد و بدون خرق حجاب لقا حاصل نمی شود. و اگر کسی ولی الهی باشد، قهرن شائق است و هر شائقی در صدد لقا و وصال است، و هر کسی که در صدد لقا و وصال باشد از خرق حجاب حراسی ندارد. لذا هم در صدد تحصیل موت ارادی است و هم از فرارسیدن موت طبیعی حراسی ندارد. قرآن کریم هم نشانه ولایت الله را اشتیاق به موت می داند که ان کنتم اولیاء من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اونا که داعیه تولی الهی را داشتن، خدای سبحان در قرآن کریم از چند راه با اونها سخن می گوید. یکی از اون راه همین راه آزمون و امتحان است که اگر شما از اولیاء الهی هستید، چون هر ولی شائق ملاقات ولی خود هست، شما هم تمنی مرگ بکنی، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. و چون تمنی موت ندارن، معلوم شود که ولی نیستن. این صورت یه قیاس استثنایی است که اگر اینها اولیای الهی میمودن، هر آینه تمنی موت داشتن. و چون تمنی موت ندارن، یعنی لکن نتاری باطل فالمقدم و مثلو، پس اینا ولی حق نیست. این مسئله گذشت. بعد میفرمان به این که این تعبیر و نفخت فیه من روحی کنایه از آن است که روح انسانی از همون نفس رحمانی است. و چون این نفس رحمانی و روح الهی در انسان دمیده شد و انسان از نشأه عنصر است نه از نشأه طبیعت نوری، اون دمیدن در انسان نار ایجاد کرده است نه نور، چون نشأه طبیعت فرشتگان نور است نه نشأه عنصر انسان که در عالم خاک به سر می‌برد. و همونطوری که بین فلسفه و عرفان در کون فرق است که کون در عرفان به معنای وجود نیست، به معنای ظهور است، لذا به عالم خلق کون میگویند نه وجود، برخلاف اونچه در فلسفه است. طبیعت هم در اصطلاح فلسفه و اهل معرفت به یک معنا نیست. وقتی اهل نظر میگویند طبیعت، منظور هم موجودات مادی است در مقابل ماورای طبیعت. فرشتگان را هرگز طبیعی نمی شمارند، ولی اهل معرفت بر فرشتگان طبیعت مطلق میکنند و اونها را موجودات طبیعی میدانند، میگن طبیعت اون نورانی است. غرض آن است که چون انسان از نشأه عنصری است، دمیدن اون روح در انسان مایه پیدایش نار شده است. البته با یک افاضه اصل نار را ایجاد میکند، با افاضه دیگر، با نفخ دیگر، اون ناری که کامن بود او را شکوفا میکند. اونگاه خود این روح منفوخ وقتی که میرود، اون نشعه عنصر را ظاهر میکند و خودش باطن میشود. خاصیت نفخ این است، وقتی که دمید خودش درون میرود و اون پوسته را ظاهر میکند. وقتی روح الهی در انسان دمید، اون روح الهی یعنی انسانیت مستور میشود و این نشعه عنصری و نشعه حیوانی ظاهر میشود. لذا اون نفس رحمانی و اون روح الهی باطن است و این نشعه سوری و حیوانیتش ظاهر. برای اینکه نفخ با نار سازگار است، این منفخ هم اون چیزی است که در کوره ها حداد ها میدمن. بله، هوا را به نار تبدیل میکند دیگر. یعنی وقتی در کوره نفاخ ها میدمن، هوا تبدیل به نار میشود. اینجا هم همینطور است. بنابراین این سه مطلب را گذروندن در بحث امروز. یکی این که نفخ، تعبیر به نفخ کنایه از آن است که این روح از نفس رحمانی است. دوم این که چون انسان در نشئه عنصر زندگی میکند، نه در نشئه طبیعت فرشتگان، وقتی در او دمیده شد نار پیدا میشود نه نور. مطلب سوم آن است که این منفوخ که روح انسانی است و نفس رحمانی، این باطن می شود و اون پوسته که همون جریان عنصریت و حیوانیت باشد، این ظهور می کند. بعد گذروندن این سه مطلب می رسند به این که خدای سبحان وقتی انسان را با این وضع آفرید، شخص دیگری را از انسان مشتق کرد و جدا کرد به نام زن، که فرمود و خلق منها زوجها. این زن را هم بر صورت مرد آفرید، چه این که مرد را بر صورت خودش آفرید. اونگاه پس زن هم مثل مرد بر صورت رحمان خلق شده است، برای اینکه زن به صورت مرد است، مردم علی صورت رحمان است، پس زن هم علی صورت رحمان است و همه مقام هایی که برای مرد هست برای زن هم هست، زیرا همه مقام ها مال اون صورت الرحمن بودن و نفخت فیه من روحی داشتن است، که این دو اصل همونطوری که در مرد هست در زن هم هست. از اینجا معلوم شود که مسئله خلافت اللهی و مسجود فرشته ها بودن نه تنها مال شخص حضرت آدم سلام الله علیه نیست، بلکه هر انسان کاملی در این اصل داخل هست. مراد مرد بودن یا صورت مرد بودن نیست، منظور مقام انسانیت است، که مقام انسانیت مسجود فرشته است و این مقام انسانیت چه در زن و چه در مرد هر دو هست. لذا تعبیر ایشون این است که ذکورت و انوثت از عوارض به شمار می رود، نه از جوهر و از ذاتیات. خب پس زن بر صورت مرد آفریده شد، که مرد بر صورت رحمان خلق شده است، و همون مرد که بر صورت رحمان خلق شده است، فرشتگان در برابر او به امر الهی سجده کردند و خدای سبحان فرشته ها را ساجد قرار داده است. و از همین راه است که حنین عبد و رب حاصل می شود، چون بر اساس صورتگری و صورت سازی انسان چون بر صورت رحمان هست، حنینی به رب دارد و رب همچون انسان را به صورت خود آفرید و از روح خود در او دمید، نسبت به او حنینی دارد. در اینجا بین مرحوم ملا عبدالرزاق کاشانی و جناب قیصری اختلاف نظر هست که عبارت را چگونه معنا بکنیم، که اونها را وقتی که عبارت میخونیم مشخص میشود. مرحوم کاشانی فرمود این که مصنف فرمود راز حنین حق به عبد و عبد به رب مشخص می شود، برای آن است که عبد به صورت رحمان آفریده شده است. و جناب قیصری این رو به جمله بعد برمیگردانن، میگن به این که مناسبت بین عبد و رب در حنین است و مسئله صورتگری و صورت سازی که بهترین تناسب را به همراه دارد در متن بعد ذکر می شود، در جمله بعد ذکر می شود. لذا در تقطیع کردن این متن ها هم بین این شارحان اختلاف هست. اگر مثلا میبینیم این ترکیب مزجی که شارحان کردن، بعضی چهار جمله متن رو نقل میکنن بعد او رو شرح میکنن، بعضی دو جمله رو نقل میکنن، برای آن است که انسجام این متن ها را این دو شارح مثلا دو جور میفهمن، چون این متن ها را دو جور بررسی میکنن، لذا هر جمله که با جمله دیگر مربوط نیست در متن بعد میآورن و هر جمله که با جمله قبل مربوط است در متن قبل میآورن. بین جناب قیصری و مرحوم کاشانی در این ترکیب مزجی و انتخاب متن اختلاف است، برای اینکه برداشت های اینها یک گونه نیست. خب حق سبحانه و تعالی مرد را به صورت خود آفرید و زن را هم به صورت مرد آفرید. در اینجا تشفیع حاصل شده است، یعنی به وسیله صورت مرد حق زوج شد، چون حق صورتی پیدا کرد، چه اینکه به وسیله زن مرد زوج شد، صورت دیگر پیدا کرد. زوج یعنی چیزی که اگر زمیمه همتای خود بشود زوج حاصل می شود، لذا هم مرد زوج زن است و هم زن زوج مرد. و در قرآن کریم از زن به عنوان زوجه یا از زنها به عنوان زوجات یاد نشده است، در روایات هم نوان همین طور است. این اصطلاح عرفی است که در بعض کتاب هم را پیدا کرده، میگن زوج به زوجه، وگرنه در عربیت فصحا زن را هم میگن زوج، چه اینکه مرد را هم میگن زوج. این ازدواج، این زوجیت که به بار آمد، حنین متقابل را به همراه دارد. حق حنین به عبد دارد، چون که عبد حنین به حق دارد. و از اون طرف بین زن و مرد حنین هست، چون که بین روح و قلب و نفس در داخل کارگاه انسانی هم این حنین متقابل هست. روح که مقام برتر را دارد به قلب که مقام متوسط را واجد است حنین دارد، و قلب که مقام متوسط را داراست به نفس که مرتبه نازلتر را واجد است حنین دارد. این حنین و گرایش در داخله انسان و این حنین و گرایش در داخله خانواده همه و همه مظهر اون حنین و گرایشی که در کل جهان بین حق و خلق وجود دارد. از اینجا معلوم می شود که عالم با محبت اداره می شود. اونگاه برای اینکه مشخص بشود که دو تا محبت در عالم نیست، فقط یک محبت است که در جهان ظهور دارد، می فرمون این چه نیست که محبت مرد به زن یک محبت استقلالی باشد، همون محبت رحمان است که به صورت محبت حق نسبت به زن ظهور کرده است. و رسول خدا صلی الله علیه و سلم هم وقتی خواست از این مسئله پرده بردارد، نفرمود من زن را دوست دارم یا من تیب را دوست دارم، فرمود نساء و تیب را محبوب من قرار دادن، همون طوری که نماز قرة عین من است. پس معلوم می شود یک عارف کل جهان را به دید رحمت و محبت می نگرد، یعنی چیزی در جهان نیست مگر ظهور یک حق. اونگاه هر چه در جهان ظهور می کند با این بینش باید توجیه بشود، چه اینکه توجیه هم خواهد شد. او واقع جهان را این طور می بیند و برابر دید خود هم هر لفظی را بر اساس همون دید معنا می کند. مصنف می فرماد که سر این که در این حدیث نفرمود احب النساء یا احب الطیب، بلکه فرمود حب به الیه من دنیا کم سلاس، معلوم می شود که همون حقی که بین خود و بین انسان حنین و محبت متقابل ایجاد کرد، بین انسان مرد و زن هم حنین متقابل ایجاد کرده است که هر کدام به دیگری علاقمندن. اونها که می دانن این علاقه از کجا نشأت می گیرد، اونها به غیر دل نبستن و اگر گفتن ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، درست گفتن، یعنی همه شؤونشون لله است. و اونها که غافلن، این محبت های افراد چهره محبت حق است و نشانه محبت حق است، اونها را باید هشدار داد. لذا اگر بر اساس اون محبت کاری انجام دادن و خیال کردن به اینکه این شخص محبوب اونهاست و از ظاهر غفلت کردن به مظهر پرداختن، برای تطهیرشون از این غیربینی دستورات عبادی میدهن، دستورات غسل میدهن، که این غسل تقریب در حقیقت برای تطهیر اون کسی است که خیال کرده است چیزی در جهان غیر حق وجود دارد و محبتی در جهان غیر از محبت حق و خلق وجود دارد. این غسل برای آن است که در حقیقت طرفین تطهیر بشوند. اما خب البته یک حکم عام نیست، برای همه این خصوصیت دارد، این حکمت است در حقیقت، نه علت، حکمت این کار است. وگرنه اونهایی که در حین وصال و به تعبیرشون در حین نکاح میدانن به این که یک لذت بیش نیست، یک محبت بیش نیست، اون محبت حق است که در همه جا ظهور کرده است، اونها آلوده نشدند تا نیازی به غسل داشته باشن. این فلسفه غسل تطهیر نیست، حکمت غسل در حقیقت تطهیر است. علی حال، کسی که یک ظهور میبیند، یک محبت را در جهان سراغ دارد ولا غیر، همه کارها را به همین اساس توجیه میکند. این فرمایش از عرفان به فلسفه رفت و در جلد هفتم اسفار به اون صورت در آمده است. و اگر نبود تعلیقه مرحوم سبزواری رضوان الله تعالی علیه که یک ترک اولای اسمار مرحوم حاجی که مراد مرحوم صدر المتعلهین رو درست متوجه نشدن، اگر اون تعلیقه رو نمی زدند، مشکلی به بار نمی آمد. این که ببینید در فقه می گوین مستحب است که امام جماعت اسبح باشد اندت تشاه و اسبح و وجهن مقدم است، رو همین این معیار هاست. و اگه کسی این مسائل برش حل نشود، اون وقت ناچار از جور دیگه توجیه بکند یا نظیر حاشیه مرحوم حاجی در بیاد نسبت به جلد هفتم اسفار که بگد این خلاف شرع است، لابد این را از باطن شریعت استفاده کرده است، اصلا بیراه رفته است مرحوم سبزواری. اون حرف بلند مرحوم صدر المتعلهین رو که از همین جهان نشأت گرفته است، مرحوم حاجی گفت خب این علاقه به فتیان، این که خلاف شرع است، لابد این رو ایشون از باطن شریعت استفاده کرده است و اون ترک اولای مرحوم سبزواری. غرض آن است که اگر یک کسی جهان را با دید محبت می نگرد، چیزی در جهان جز ظهور حق نیست. او داخلان فی الاشیاء لا بالممازجه را همه جا می بیند، حتی وصال زن با مرد رو با اون وضع می بیند. و در بحث‌های قبل هم گذشت که راه اساسی همون راهی است که مرحوم خواجه طی کرده است در شرح اشارات. مرحوم خواجه فرمود به این که میگوین العشق المجازی قنطره العشق الحقیقی، عشق را از مسئله شهوت باید جدا کرد. اونجا خوب تحلیل کرده مرحوم خواجه که فرمان شهوت یا حیوانی است یا انسانی، علاقه یا حیوانی است یا انسانی. اگر حیوانی شد که نه تنها مجاز و معبر و سرپر نیست، بلکه صد راه است، او رأساً از موضوع خارج است، از محل بحث بیرون. اگر انسانی شد دو قسم است، یا عشق مجازی است مثل علاقه به علم، علاقه به عبادت، علاقه به شمائل محبوب، علاقه به پیغمبر، به اهل بیت علیهم السلام، که نام مجاز است، یا عشق حقیقی است، علاقه به حق. چون اون چه که انسان را به حق میرساند مجاز است و معبر است و گذرگاه، اون چه که صد راه است که مجاز نیست. فرمود و لهذا قیل العشق المجازی قنطره العشق الحقیقی، یعنی عشق به قرآن مجاز است، عشق به الله که صاحب قرآن است حقیقت است. این عشق ها انسان را به اون معشوق حقیقی میرساند. عشق به پیغمبر مجاز است، عشق به خالق پیغمبر حقیقت است. و لهذا قیل العشق الحقیقی مجازی قنطره العشق الحقیقی. و این حرف بلند آمده به صورت های دیگر در آمده است. این راهی که مرحوم خواجه طی کرده است در همون اون بیان عشق در همون اون شرح اشارات و نبت نمونا، این راه عمیقی است که طی کردن دیگه، راه همون است. البته از عرفان رفته به اونجا، اما خب بالاخره راه، اگر هم کسی بخواهد عرفان را نظری کند، اون راه دارد، نه اینکه بیاید همه اینها را یک کاسه نگاه کند. به مرحوم صدر متعلهم اون راه را ذکر کرده است. غرض آن است که به فرمایش صاحب متن، یعنی جناب محی الدین و شارع، اون چه که در عالم از نظر یک عارف مشهود است یک محبت است. هر جا محبت هست، محبت حق است. منتگاهی خطا در تطبیق است و شارع مقدس برای اینکه اینها بیراه نرون و غیر را نبینن، فرمود به این که اگر شما فلان کار را انجام دادید، باید خودتون را تطهیر کنید. در حقیقت تطهیر برای آن است که دیگر غیر را نبینی. حالا شهود رجل یک معناست، شهود مرء یک معناست، شهود رجل خود را به یک معناست، که این سه قسم را علاحده توضیح میده. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 476. و کنا انهو به نفخ، یعنی ذات اقدس اله از این افاضه نفس رحمانی در انسان و از ایجاد روح در او به نفخ تعبیر کرد. و نفخ تو فیه من روحی یشیر اله انهو من نفس رحمان هست، لذا به دمیدن یاد کرده است. ای و کنا انزالک از ظهور و الحدوث به نفخ مشیرن الى انه این روح انسانی حاصل و من نفس رحمانی، لذا همونطوری که نفس را می دمن، این روح هم دمیده شد، تعبیر به دمیدن کردن. فانه به هذا نفس الذی هو النفخ ظهر عینه ای بالوجود الخارجیه حسر عین الروح فی الخارج یا عین الانسان. خب این مطلب اول. مطلب دوم این است که چون منفوق فید ما نشعه عنصری بود، لذا نار ظهور کرد و به استعداد المنفوق فید که به اول بدن است، کانر اشتعالو نارن لا نورا، به صورت نار در آمده است که حرارت غریزیه است که بدن را میگرداند و این حرارت غریزیه در وقت کم شد، نمو و رشد کم میشود تا سرانجام که حرارت غریزیه رخت بربندد، انسان میمیرد. تا حرارت غریزیه هست، انسان زنده است. لا نورن لان عین الانسان یا بدن الانسان عنصریون لا طبیعیون نوری، اگر طبیعی نوری بود این نفخ بازدهش نور بود نه نار. این هم از اون مواردی است که بین اصطلاح فلسفه و اصطلاح عرفان فرق است، که در فلسفه هرگز موجودات مجرد را طبیعی و طبیعت نمی شمارد. مطلب سوم این است که فبتن نفس الحق فی ما کان به الانسان و انسانن، اون نفس رحمانی که دمیده شد برابر دمیدن خودش باطن می شود و اون پوست ظاهر خواهد شد. مثل اینکه در منفخ می دمن، این باد مستور است، اون پوست و پوست ظاهر. فبطن نفس الحق فی ما کان، باطن شد در چی؟ در اون جلد و پوستی که کان بهل انسان و انسانن، انسان به وسیله صورت حیوانی انسان می شود، این صورت حیوانی ظاهر شد، اون نفس رحمانی باطن و مسور. ای استتر نفس الحق ایر روح الحاصل من النفس الرحمانی استتر به بطن فی جوهرن که کان الانسان و بهی انسانن، اون جوهری که انسانیت را تأمین می کند هم اون روح حیوانی است که به وسیله روح حیوانی تظهر و هاذه صورت الانسانیه. این سه مطلب در مقدمه گذاشتم. اونگاه وارد مطلب دیگر می شوم بفرمون سوم مشتق سبحانه و تعالی برای این مرد شخصاً علی صورت این مرد که سماهو اون شخص دیگر را که بر صورت مرد آفرید امرأتن اون را زن نامید فزهرت اون امرأه به صورت مرد چه این که مرد هم به صورت رحمان آفریده شد لذا فهن این مرد الیها یعنی بین امرأه حنین الشیء الی نفسه از باب حنین الجزء الی الجزء که قبلا گذشت و حنت الیه حنت این زن الیه به مرد حنین الشیء الی وطنه به اصلش ای الی اصله این درباره بدن است دیگر یعنی فرمود همه مسنون و همه سلسال و امثال زاله که درست شد فیضا سویتو و از همین ماده زن را آفرید چرا از همون ماده است دیگر البته ممکن است که در عالم روح هم یه همچه ارتباطی باشد اما از همون ماده گرچه دارد که خلق کن من نفس واحده و بعد فرمود بین که و خلق منها زوجه ها اما بالاخره از همون اون ماده همسرش را آفرید به نام هوا چرا؟ البته احیانا شاید اینها از اون روایاتی که زن از زل مرد است و امثال زالک هم مثلا الهام گرفته باشن اما ظاهرش ظاهر کریمین است که مرد اول خلق شد و زن بعد خلق شد و خلق منها زوجه ها حالا انشاءالله ممکنه یه بحثی هم در این زمینه بشه خب فحب به الیه نسا یا حب به حق سبحانه و تعالی الیهی یعنی به این مرد نسارا فإن الله تعالی احب من خلقه و علا صورته خدای سبحان انسان را که بر صورت خود آفرید که خلق آدم علا صورته و از روح خود درو دمید این انسان را دوست دارد فإن الله احب من خلقه و علا صورته و اسجد له ملائکته و نوریین علا ازم قدرهم و منزلتهم و علو و نشعتهم و طبیعیه خداوند کسی را که بر صورت او بر صورت خودش آفرید و از روح خودش درو دمید دوست دارد و کسی را دوست دارد که همه فرشتگان را در برابر او ساجد و خاضع کرد با اینکه فرشتگان دارای قدر و منزلت عظمایی‌اند و نشأه طبیعی اینها نورانی است این از همون مواردی که مسئله طبیعت را بر نشأه فرشته‌ها و مجردها اطلاق می‌کنند و اسجد له ملائکته نوریین علی عظم قدرهم و منزلتهم و علو و شأن نشأتهم الطبیعیه فمن هناک وقعت المناسبه اینجاست که فمن هناک را مرحوم کاشانی به یک وضع معنا میکنن و قیس جناب قیصری به وضع دیگه معنا میکنن فمن هناکه ای بمن هازل حنین الذی بین الطرفین بین مرد و زن وقعت المناسبه بین العبد و رب چرا؟ برای اینکه چون مورد علاقه عبد مورد علاقه رب است و رب مورد علاقه رب عبد است این علاقه و حنین متقابل تناسب ایجاد کرده است فمن هناکه وقعت المناسبه ای ومن هاذا الحنین الذی بین الطرفین وقعت المناسبه بین العبد و ربه چرا فانه یعنی عبد یهن الی الرب و الرب یهن الی العبد ولی مرحوم کاشانی متن رو تقطیع نکردن یعنی فمن هناک وقعت المناسبتو و صورتو اعظم مناسبتن یا اعظم مناسبتن و اجلها و اکملها که در متن بعد است اینا رو با هم ذکر کردن لذا عبارت رو اینجوری معنا میکنن و قیله که قائل بر هم کاشانی است در شرحشون بر قیصری بر فسوس و قیله ای به صورت بین الرجل و المرأه کما بین الحق و الرجل، همونطوری که مرد بر صورت رحمان آفریده شد، زن هم به صورت مرد خلق شد و در بر اساس این صورت مناسبت واقع شده است. درست است، اما این معنا رو مصنف در جمله بعد میگوید. این جمله قبل که فمن هناک وقعت المناسبه، این راجع به اصل حنین و علاقه است و سر این حنین و علاقه صورت بودن، این مطلبی است که مصنف بعد ذکر میکند. قیصری میفرماید که این معنا منظور فی است. این نشون میدهد که فرمایش قیصری به ذهن بهتر، فرمایش جناب کاشانی به ذهن بهتر میآید. به فیه نظر، قیصری میفرماید به این که فیه نظر، چرا؟ برای اینکه لعن مصنف یذکر صورت و یجعلها اعظم مناسبت من هذه المناسبه. قیصری میفرماید که ظاهر متن این است که ما دو تناسب داریم، یک تناسب عظیم، یک تناسب اعظم. تناسب عظیم همین است که الان فرمود فمن هناک وقعت المناسبه. تناسب اعظم از راه صورت است که در جمله بعد آمده که مصرف فرمود و صورت و اعظم و مناسبه. چون دو تناسب داریم، پس فمن هناک وقعت المناسبه راجع به حنین است نه راجع به صورت. ولی ظاهرا طوری که مرحوم به کاشانی میفهمن دو تناسب نیستی که دلیل دیگری است و میفهمون فمن هناک یعنی از راه این که زن به صورت مرد است و مرد به صورت رحمان تناسب پیدا شد. چرا؟ چون صورت بهترین راه برای تناسب هست. اون که خب اصل بحث است، لذا حنت. این دیگه تناف من هناک وقت، این نتیجه این مقدم است. از اینجا میخوان بفرمان به این که تناسب بین حق و عبد است. خب علی حال قیصری فرمان به فیه نظر لعن مصنف یذکر و صورت را و یجعل و صورت را اعظم مناسبتن من یا اعظم مناسبتن من هذه المناسبتی که الان در متن شده است، به قوله مصنف که میفرماید و صورت و اعظم و مناسبتن یا اعظم و مناسبتن. میفرماید این مناسبت را به دو وجه میشود خوند، یا به نسب بخوانیم علی تمیز ای والحال ان کونه و کون این انسان مخلوقا علی صورت الرحمن و اعظم من جهت المناسبت المذکور است. یعنی این مناسبتی که ما قبلا ذکر کردیم، گفتیم فی من هنا وقعت المناسبه، این خلقت بر صورت از مناسبت قبلی اعظم است. یا نه عبارت را و این چیزیم بخوانیم و صورت و اعظم و مناسبتین بلجر بخوانیم علال اضافه ای والحال ان کون الانسان مخلوقا علی صورت الحق اعظم و مناسبت من المناسبات الواقعت بین العبد و ربه. خب اعظم و مناسبت و اجلها و اکملها، این که انسان به صورت رحمان خلق شده است، این بالاترین مناسبت است. چرا؟ فانها یعنی این صورت که انسان به صورت رحمان خلق شده است، زوجت فانها زوجت ای شفعت وجود الحق را. حق تعالی در نشأه ظهور که واحد بود، الان که صورتی خلق شده است، انسانی خلق شده است به صورت رحمان، دو شد، زوج شد. فانها یعنی صورت عبد زوجت ای شفعت وجود الحق را، کما کانت المرأة شفعت به وجودها الرجل فسیرت هو سیرت مرعه اون رجل را زوجه. ای فإن سورت الانسانیت جعلت سورت الرحمانیت زوجن کما جعل سورت المرعه سورت الرجل را زوجه. خب در اینجا باز برمیگردن به اون چی که در صدر فصل بیان کردن که جریان اول الافراد است که اون تثلیث است، ثلاثه اولین فرد است. میفهمان اینجا هم با سخن از ظهور ثلاثه است که اولین افراد است. فزهرت ثلاثه، اون ثلاثه کیست و چیست؟ حقون و رجلون که بر صورت حق خلق شده است و امرأتون که بر صورت رجل خلق شده است. خب وقتی ثلاثه حاصل شد یعنی فحسرت الفردیه، این فردیت که اولین ثلاثه که اولین فردیت از ظهور میکند در نشأه بیرون این طور است و در نشأه درون همین طور. در بیرون وقتی که عالم بخواهد ظهور کند با حقیقت محمدیه صلی الله علیه و سلم ظهور میکند. حقیقت محمدیه ثالث ثلاثه است، یعنی اول تعین احدیت است، بعد تعین واحدیت است، بعد تعین حقیقت محمدیه. این است مقام ذات که فوق اونهاست که قبلا اشاره کردن، بازم اشاره میکنن این ده. بعد از این راه جهان ظهور کرده است و در این جریان فعلی هم حق است و رجل است و مرعه که شده ثلاثه و اول افراد است. در درون انسان هم اون دستگاه اولی روح است و قلب است و نفس. روح مقام اجمال است و نه قلب مقام تفصیل است و نفس مقام تدبیر. این هم ثلاثه است و به ازای این ثلاثه در نسخه انسانی ثلاثه دیگر است، الروحو که مرحله اعلاست و القلبو که مرحله اوسط است و نفسو که مرحله انزل است. لذا فهن الرجل الى ربه الذی هو اصله حنین المرأه الى الرجل، همونطوری که مرأه به رجل دلبسته است رجل هم به الله دلبسته است. یک محبت است که در موارد گوناگون ظهور می کند. فحببه الیه یعنی به رجل ربه النساء، نساء را خدای سبحان محبوب انسان قرار داد. کما احب الله من هو علی صورته، همونطوری که خداوند انسان را که بر صورت خود آفرید دوست دارد، همونطور خداوند زن را محبوب مرد قرار داد. فلذالک حب القلب الی الروح، فلذالک حن القلب الى الروح، حن القلب الى الروح. این یک. و حن الروح الى القلب و النفس، این دو و سه. در درون قلب است و روح است و قلب است و نفس. قلب که وسط است به مافوق خود علاقمند است و اون مافوق به هر دو که یکی قلب باشد و دیگری نفس علاقمند است. بله نه، این صورت باعث شد که اون حنین به بار آمد.
در انسان که بر صورت رحمان است و چون روحش دمیده شده اونجا مناسبت است، این چه صورت مرعه به صورت چه مناسبت؟
اونم به همین وضع است، یعنی مرد زن رو هم مثل مرد آفرید دیگر، به صورت مرد در آورد و همون روحی که به مرد داد به زن داد دیگر. چون دیگه شبیه و شبیه شبیه هست دیگر. خب و وقتی به نفس حنین و علاقه پیدا شد، به مظاهر ظهور این نفس که بدن است و وای بدن هم حنین و گرایش پیدا شده است. لذا فرمود و هن الروح الى القلب و النفس و ما یتبع النفس و ما یتبعها، اونجا که تابع نفس است. چی تابع نفس است؟ من عرشها و مستقرها و سدنتها. عرش این تخت فرمان روایی، تخت فرمان روایی نفس بدن است. اگر بدن نباشد نفس کاری نمیتوان انجام بده، چون نفس به وسیله این بدن کار میکند. من عرش نفس یعنی تخت فرمان روایی نفس، من عرش نفسه و مستقر نفسه و سدنه و خدمه نفس. خب عرش نفس چیست؟ و اول بدن. مستقر نفس چیست؟ همون بدن است. سدنه نفس چیست؟ قوای بدنیه است. و اول بدن و قواه البدنیه. خب در حقیقت چون همون محبت خداست که در مرد و در زن ظهور کرده است، فما وقع الحب ای حب الرجل الا لمن تکون عنه و هی المرأه. محبت مرد واقع نشد مگر به اون زنی که زن از مرد خلق شد، که خلق منها زوجها. و از طرف دیگر وقد کان حبه ای حب الرجل لمن تکون اون رجل منه از او. خب مرد از چی متکون شد؟ که به اول حق باشد. پس مرد محب زن است که از او خلق شد، خودش محب الله است که از او بر صورت الله خلق شد. فلهازا قال ذات اقدس و ذات مقدس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همود حب به ولم یقل احباب تو. این رو من نفسه خبر نداد که من محبم، فرمود نسبت به من محبوب قرار داده شد. ای فل ایل ان این رجل کان محبن لربهی لا غیر لا غیر و ربهو جعلهو محبن لنسا. چون این مرد محب حق است ولا غیر، و همون حق زن را محبوب مرد قرار داد، و این قرار دادن هم قرار دادن اعتباری نیست، بلکه خودش در چهره این مخلوق ظهور کرده است، لذا در حقیقت کل محبت از آن اوست. ای فلعجل ان این رجل کان محبن لربه لا غیر، این یک مطلب. و رب این مرد جعل این مرد را محبن لنسا، این دو. خب چگونه خداوند مرد را محب زن قرار داد؟ برای اینکه خودش در آینه زن ظهور کرد. لظهور هویته فیهن نه جعل بینکم مودتن و رحمه بشود یه امر قرار داد. لظهور هویت حق تعالی در مقام فعل در نساء قال رسول الله صلی الله علیه و سلم حب به الیه ولم یقل احبب تو. این را من نفسه نگفت که من دوست دارم، فرمود نسبت به من محبوب قرار داده شد. چرا؟ لتعلق حب به این انسان، این رجل که وجود مبارکه رسول خدا صلی الله علیه و سلم از خود به عنوان انسان سخن میگوید نه به عنوان یک شخص، لتعلق هم به انسان به ربهی، که این انسان بر صورت رب است و تمام محبت انسان به صورت رب است. حتی فی محبتهی لمرأته، حتی محبتی که مرد به زن دارد این هم در حقیقت محبتی است که به حق دارد. ای حتی ان محبته لمرأته کانت به واسطه المحبت الالهیت التي کانت مرکوزتا فی جبلت مرد و ذات مرد، لان این محبت الهیه مظهر من المظاهر الکلیه التي يتفرع منها جمیع المظاهر. هر جا سخن از محبت و محبوب هست، محبت الهی است که اونجا ظهور کرده است. ولما کانت هذه المحبت ظاهره فی رسول الله صلی الله علیه و سلم به واسطه حب الله ایاه قال فانها احبها بحب الله ایاه تخلقا الهیا. این در همه هست، منتها چون در رسول الله صلی الله علیه و سلم از هر بود، از این جهت مصنف فرمود به اینکه فإن این انسان کامل یعنی رسول الله رسول خدا صلی الله علیه و سلم احب نسارا به حب الله یاهو، چون حق تعالی او را دوست دارد، او حق را در همه مظاهر دوست دارد و حتی محبت این انسان کامل نسبت به زن هم در حقیقت محبت حق است. این اینما تولوف سم وجه الله به چه معنا خواهد بود؟ برای عارف در چه دید ظهور می کند؟ اگر الله محبوب است، وجه الله محبوب است، پس هر جا محبتی هست محبت الله است در حقیقت. او به این صورت می بیند، منتها اینها کامل ترن. البته این که کراهت نیست، چیزی نیست. خب اونا خیال میکنن به این که تعدیل نشده، خیال میکنن به این که چیزی دیگری است. اما اگر اینما تولو فسم و وجه الله باشد، دید عوض میشه. لذا اون غسل رو گذاشتن برای تطهیر دیگر. الان میفرمان غسل برای تطهیر است. فإنه احبها به حب الله یاهو تخلقا الهیا. شارع می‌فرماید و کمال تخلقه صلی الله علیه و سلم بالاخلاق الهی قال تعالی انک لعلی خلق عظیم. خب و لما احب الرجل المرأه طلب الوصله، ای غایت الوصله، طلب الوصله ای غایت الوصله، که غایت وصله تکون فی المحبت است. در محبت نهایت وصول مطلوب است و این نهایت وصول در غیر، در نشأه مجردات به یک معناست، در نشأه عنصر به صورت دیگر ظهور میکند. و لم تکن این غایت الوصول فی صورت النساء، یعنی در صورت عنصری، اعظم وصلتن من النکاح ای الجماع، و لهذا تعم شهوتو اجزاءه کلها. و برای اینکه کسی نپندارد غیری در عالم هست، برای زدودن این پندار و لذالک امر بالاغتسال منه. البته همین مطلب به صورت دیگر در علل و شرایع امثال ذالک آمده است که چرا غسل واجب شده است، اما نه با این دید که محبت و امثال ذالک است، بلکه به اون معنا که چون شهوت در همه بدن هست، برای تطهیر همه بدن غسل واجب شده است. این در علل و شرایع اینا هست. و لحاظا تعام و شهوت و اجزاء بدن را کلها، و لذالک عمر انسان بر اقتصال منهو، یعنی از نکاح که فراغت پیدا کرد. فعمت تهاره تمام بدن را، کما عمل فنا و فیها اند حصول شهوه، کما فنا در اون وصلت یا محبت اند حصول شهوه تمام بدن را. ای ولعجل ان الرجل احب المرأته و المرأتو الرجله و طلب کل منهما الوصلت الالآخر غایت الوصله، امت شهوتو جمیع اجزاء بدن رجل و مرء را، کما قال اون شاعر ازا ما تجلالی فکلی نوازرو، اگر اون دوست برای من تجلی کند تمام اعضا و جوارح من چشم خواهد بود و میبیند. و این هو نادانی، اگر او حرف بزند با من سخن بگوید، فکلی مسام او، تمام اعضا و جوارح من مسمع و سمع خواهد شد. ای ول عجل عموم شهوه الا ما له وجه الغیریت و الامتیاز من الحق، چون هر کدام از مرد و زن در اثر تعینی که دارن غیر حقن و ممتاز از حقن، و این علاقه به غیر حق متوجه شد، این محبت به غیر حق توجه کرد و لعجل عموم شهوه الى ما هو له وجه الغیریت و الامتیاز من الحق امر کل من الرجل و المرأه به اقتصال جمیع اجزاء البدن فعمت طهارت جمام بدن را کما عمت شهوتو و المحبتو الموجبتو لفناء المحب فی المحبوب. خب چرا باید تطهیر بشود؟ بر اینکه فی ان الحق سبحانه و تعالی غیور علی عبده، غیرت دارد. فی یغار علیه ان یعتقد انه التز بغیره، این غیرت دارد، حاضر نیست که بنده او معتقد بشود غیری در عالم هست و به غیر لذت برده است. فیغار علیه ان یعتقد انه التز بغیره، ای بما بقع غیر، نه اینکه غیری در عالم هست، یعنی چیزی که اسم غیر بر او اطلاق شده است. ای بما بقع علیه اسم الغیریت و سوا و تصف بالحدوث و الامکان، گرچه در حقیقت غیر نیست، و این کان فی الحقیقت این الحق، نه غیر، و انما قال ان یعتقد انه یلتز بغیره. چرا فرمود حق غیور است که بندش معتقد باشد که به غیر حق لذت میبرد؟ بله، لذا فرمود غیر در کار نیست، ولی این شخص خیال میکند غیر است. بله دیگر، لذا مصنف شارع فرمود که ای به ما وقع علیه اسم الغیریت و سوا و تصویر حدود سلم کن و این کان فی الحقیقت این الحق این الرحمن. خب چرا عبارت مصنف این چین است و انما قال ان یعتقد انه یلتزو بغیرهی؟ برای اینکه فئن العارف المعتقد حال التزازه بانه، فئن العارف المعتقد حال التزازه بانه يلتز بالحق الظاهر في تلك الصور هو مشغول بالحق لا غير. این گفتن حرف مکروه است غیر از ذکر خدا، و یه دید دیگر است دیگر. هر سخنی مکروه است مگر ذکر الله، یه حساب دیگری است. یه وقتی کسی در حد شهوت حیوانی می نگرد، این سخن از غیر است. یه وقتی دستور دینی این است که در حین نکاح ذکری حرفی جز ذکر حق مکروه است، این دید دیگری است. و بعد این دیگر ان صلاتی بن سکی به محیای و مماتی الله رب العالمین را هم حفظ می کند. فإن العارف المعتقد حال التزازه بأن، همون کاری که بهشتیان در بهشت با حوریان دارن، اولیای الهی در دنیا با مظاهر اون را چیز دارن. بل فإن العارف المعتقد حال التزازه بأنه، این بأنه هست اما بهی انه نیست. فإن العارف المعتقد حال التزازه بأنه يلتز بالحق الظاهر في تلك الصور هو مشغول بالحق لا غير. فلا غیرت هینه از دیگه، این در این هنگام غیرتی نیست چون غیری نیست. لکن لما کان تلك الصور متعینتن ممتازتن ان مقام الجمع الالهی الکمالی متسمتن به سمت الحدوث محل النقص و الانجاز اوجب علیه الغسل لیطهره مما اکتسب بالتوجه الیها و الاشتغال بها من النقائص و الیها اشار بقولی. خب حالا فی این غسل، پس چرا غسل بر همه واجب است؟ میفرمان به این که بالاخره درست است که عارف معتقد یعتقد بانه یلتز بالحق لا بغیر الحق، اما بالاخره این اونس یه اونس محدود است، انس به چیزی است که سمه و نشانه حدوث و قصور و امکان را دارد و این صورت تعین دارد نه اطلاق. برای ارتباط به این متعین حادث ممکن باید خود را تطهیر کند. فلا غیرت هیل ازن، اما که در بگیم حق غیور باشد، اما لاکن لما کان تلک سور متعینتن ممتازتن ان مقام الجمع الهی الکمالی متسمتن، این داغ حدوث را و سمه و نشانه حدوث را دارد، محل نقائص و انجاس است، اوجب حق تعالی بر این انسان غسل را، لیطهر این غسل انسان را من مکتسب به توجه الیها و اشتغال بها من النقائص، وقتی که اشتغال به زن پیدا کرده است مبتلا به نقص شد. و الیه اشار مصنف در متن به قوله فتحره بالغسل لیرجع العبد بالنظر الیه ای الالحق، اونگاه حق را مشاهده کند. فیشاهد الحق را فیما فنافی، حق را مشاهده کند در چیزی که در اثر محبت در او فرو رفته است. فیما فنافی ما فنافی و هو المرء از لا یکونو الا ذالک، یعنی چی؟ یعنی تحر حق تعالی انسان را به غسل لیرجع الالحق، از لابد من الرجوع الالحق و شهود ذات الحق. فإن کان الرجوع الیه فی هذه الحیات دنیاویه فیحصل الشهود در دنیا با موت ارادی و الا فی الاخره کما مر که با موت طبیعی حاصل می شود. اگر چنون که همون طوری که در مراکز دینی سخن از عین ما تولف سم وجه الله هست، در سایر شؤون هم همین طور است. اون وقت وقتی که تدهیر شد، اگر چنون که معجزه را میبیند یا ناقه صالح را میبیند میگوید که ناقت الله به سقیاها، این شطور عادی را هم که میبیند افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، این هم میشه ناقت الله. فرق بین عادت و غیر عادت نیست. دیگران ناقه عادی را که میبینند نمیتوانند به حق پی ببرند، لذا خدا اینها رو وادار میکند به اظهار نظر کردن امثال ذالک، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. اما ناقه غیر عادی را که میبینند فورا ایمان میآورند که ناقت الله فقال رحم رسول الله ناقت الله به سقیاها. ولی این دل عارف بین عادی و غیر عادی یکسان است. همون طوری که ابل در افلا ینظرون الی ابل کیف خلقت آیت الله و ناقت الله است، ناقه صالح هم ناقت الله است، فرق نمی کند. بعد کل شؤون همین طور است. دیگر ممکن نیست یک جا محبت باشد و محبت حق نباشد، لذت باشد و لذت حق نباشد. و همون کاری که اولیا در بهشت با حوریان دارن، همون کار را مؤمن خالص در دنیا با همسرانشون دارن. کار همون کار است، منتها دید فرق میکند. این رو دین به عنوان یک عبادت میداند. دیگر میگه حرف زدن مکروه است جز ذکر حق. چطور در بهشت همین کار هست منتها حیوانی نیست؟ همین کار را اولیا در دنیا دارن، حیوانی نیست. اگر دستورات دین این است که حرمت قبل محفوظ باشد، اگر چون چه این کار را کرد وضو بگیرد و بخوابد، و اگر در این کار بخواد حرف بزند مکروه است، اگر بخواد لا اله الا الله بگوید مستثناست یا فلان، معلوم می شود همون کاری که بهشتیان در بهشت با حوریان دارن، همون کار را اولیاء الهی در دنیا با همسراشون دارن. پس کار این چنین است. دیگری خب غافله دیگه. دیگری غافل. خب چقدر وقت مونده آقا؟ تموم شد؟ الحمدلله.